بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 را به دقت بررسی می‌کند. نخست وزیر بریتانیا میگوید جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه هسته‌ایش به طور کامل صادق نبوده. و دولت اسرائیل موافقت کرد یک زندانی عضو حزب الله لبنان را با جسد دو سرباز گروگان اسرائیلی مبادله کند. 10 تیر 87، 30 ژوئن 2008، 7 بامداد تهران، 4:30 پراگ، اروپای مرکزی که ما هستیم، بامداد خوش. نیوشا بقراطی هستم، میزبانتون در 30 دقیقه آینده با خبر و فراسوی اون به مجله بامدادی رادیو فردا خوش اومدید. امیدوارم روز تابستونی خوشی رو آغاز کرده باشید و همراه با من و همکارانم در بخش خبر رادیو فردا بمونید. توی این مجله خبری صفحه نخست مثل همیشه مختص آخرین خبرهاست. امروز در کنار من در استودیو خبر کیان معنوی نشست. آقای معنوی، بامداد شما هم خوش.
صبح شما بخیر آقای بغراتی. با درود فراوان. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 را به دقت و با نگاهی سازنده بررسی می‌کند. متکی که در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر اقتصاد و دارایی پاکستان در تهران شرکت داشت گفت برخورد هیئت اعزامی گروه 5 به علاوه 1 برخلاف گذشته احترام‌آمیز بود و زمینه را برای بررسی بسته پیشنهادی فراهم کرد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید جمهوری اسلامی ایران در گذشته با جامعه بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ایش به طور کامل صادق نبوده است. براون که روز یکشنبه با شبکه خبری CNN گفتگو میکرد افزود اکنون بر عهده ایران است که ثابت کند به هیچ وجه قصد ساخت سلاح اتمی را ندارد و مسئول است متحد شود مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را زیر پا نمیگذارد. روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع هسته‌ای ایران در تهران گفت آمریکا و اروپا بهانه‌جویی میکنند و بهترین راه ممکن برای حل مسئله هسته‌ای ایران مذاکره واقعی با جمهوری اسلامی ایران است. دولت اسرائیل روز یکشنبه موافقت کرد یک زندانی عضو گروه حزب الله لبنان را با جسد دو سرباز گروگان اسرائیلی مبادله کند. سربازان اسرائیلی اهود گولدواسر و الداد رگب در ماه ژوئیه سال 2006 در حمله شبه نظامیان حزب الله لبنان به یک قرارگاه مرزی ربوده شدند و بعدها توسط این گروه به قتل رسیدند. ارتش پاکستان میگوید در سومین روز عملیات تهاجمی علیه شبه نظامیان طالبان در مناطق مرزی با افغانستان دست کم 4 مرکز عملیاتی این گروه را در منطقه خیبر منهدم کرده است. بنابراین گزارش شبه نظامیان محلی هوادار دولت و نیروهای ارتشی از جمله موفق شدند شماری شکنجهگاه را شناسایی و تخریب کنند. رسانه‌های محلی ژاپن گزارش دادند روز یکشنبه بیش از 1000 نفر در اعتراض به نشست آتی سران گروه 8 در توکیو تظاهرات کردند. گفته می شود در این تظاهرات یک نفر دستگیر شده است و گزارش ها از ابخاز در جمهوری گرجستان هاکی است دست کم 6 نفر بر اثر وقوع 2 انفجار جداگانه در شهر توریستی گاجری روز یکشنبه مجروح شدند.
آخرین خبرها بود. کیان معنوی سپاس. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید و در دقایق آینده از این جمله خواهید شنید. تنین یک تنش کهنه، ایران باید در برنامه اتمی شفاف سازی کند. این بار نخست وزیر بریتانیا میگوید. تایید نشده بودجه مخفی آمریکا برای تغییر رژیم در ایران، جنجال دیگری به امضای سیمور هرش خبرنگار سرشناس آمریکایی و سکوت کاخ سفید. و تحفه طلا در دستان مردانی از سرزمین شنل های سرخ، جام ملت‌های اروپا به اسپانیا رسید. همه اینها و بیشتر در قلب اروپای مدرن، قصه یک تابوی کهنه. بکارت روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. قصه دنبالدار برنامه اتمی تهران که دیر زمانی نام ایران رو در سرخطهای خبری بین المللی تضمین کرده، کماکان با کنش ها و اظهار نظرهای مختلفی رو از 4 گوشه جهان به دنبال داره. در آخرین نمونه از این واکنش ها، نخست وزیر بریتانیا در جدیدترین اظهاراتش پیرامون برنامه هسته ای ایران خواستار اون شده که جمهوری اسلامی صلح‌آمیز بودن اهدافش رو اثبات کنه. جزئیات بیشتر رو در همینجا دعوت میکنم در گزارشی بشنوید از شاهین بشیری.
همزمان با ادامه تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران، نخست وزیر بریتانیا گفت جمهوری اسلامی ایران باید ثابت کند که به دنبال ساخت و توسعه سلاح اتمی نیست. گوردون براون به شبکه تلویزیونی CNN گفته است ایران با جامعه بین المللی صادق نبوده است. نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت ما نیازمند تعهد کامل و راسخ ایران هستیم، مبنی بر اینکه معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را نقض نخواهد کرد و به دنبال سلاح اتمی نیست. این نخستین مرحله است. اظهارات گوردون براون در زمانی صورت می‌گیرد که تهران و تل‌آویو جنگ لفظی علیه یکدیگر را شدت بخشیدند و یک مقام سابق اطلاعاتی اسرائیل گفته است که کشورش تنها یک سال برای برخورد با ایران فرصت دارد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که اسرائیل در شرایط ورود به ماجراجویی جدید نیست. گمانه‌زنی‌ها درباره حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی پس از آن قوت گرفت که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در هفته گذشته خبر داد که مانور هوایی اخیر اسرائیل در شرق دریای مدیترانه به منظور تمرین برای حمله به مراکز هسته‌ای تهران بوده است. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تهدیدهای اسرائیل را جنگ روانی توصیف کرد و گفت در صورتی که رژیم صهیونیستی تهدیدات خود را عملی کند، این رژیم از این کار خود پشیمان خواهد شد و واکنش ایران شدید و قاطع خواهد بود. اسرائیل که از سوی کشورهای منطقه خاورمیانه متهم به داشتن سلاح اتمی است، تاکنون دو بار به تأسیسات هسته‌ای کشورهای همسایه حمله کرده است. یک بار در سال 1981 در بحبوحه جنگ ایران و عراق که به تأسیسات اتمی ناتمام عراق حمله کرد و این تأسیسات را بمباران و نابود کرد، و بار دوم 7 ماه پیش یک نقطه از خاک سوریه که گفته میشد تأسیسات هسته‌ای در آنجا وجود دارد توسط هواپیماهای اسرائیلی بمباران شد. در همین حال رئیس سابق سازمان جاسوسی اسرائیل موساد گفته است که کشورش تنها یک سال فرصت دارد تا برنامه اتمی ایران را نابود کند، وگرنه ناچار خواهد شد تا در معرض خطر یک حمله اتمی قرار گیرد. این مقام سابق اطلاعاتی اسرائیل معتقد است که تحریم‌ها پاسخگوی این مسئله نیست و آنچه باقی می‌ماند اقدام نظامی است. پیشتر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسرائیل درباره حمله به ایران هشدار داده بود و اظهار داشت اسرائیل از میزان برد موشک‌های ایرانی به خوبی اطلاع دارد.
همچنان برنامه اتمی شنونده گزارش همکارم شاهین بشیری بودید. شما هم میتونید به ما بگید که چه فکر میکنید درباره برنامه اتمی تهران و واکنش ها به این قضیه. یکی از راه‌های ارتباطی شما با ما فرستادن اسمس یا همون پیامک هست. شنونده ای که خودش رو معرفی نکرده در اسمسی به رادیو فردا نوشته برنامه اتمی به خود ایران مربوط است، آمریکا و بقیه بهتر به دنبال دردسرهای خودشون باشند. علی از شیراز نوشته خسته شدیم از این تحریم ها، آقایان دولت مردان فقط به فکر رسیدن به قدرت از راه برنامه اتمی هستند. بیچاره مردم. شماره اسمس گیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم و همینجا اضافه میکنم که این شماره شماره جدیدی هسته، شماره‌ای که قبلن میتونستید بهش پیامک بفرستید الان از دور خارج شده و باید از این شماره‌ای که الان اعلام میکنم استفاده کنید. 0042-0603-87-41-50. اگر میخواید در مورد برنامه اتمی تهران و خصوصا در مورد گزارش اخیری که شنیدید در مورد صحبت‌های گوردون براون بیشتر بخونید و بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی میکنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
و اگر ساکن ایران هستید و نمیتونید از فیلترینگ اینترنت عبور بکنید، با ورود ممنوع اینترنتی مواجهید، gorganaj.com آدرسیه که میتونید اون رو وارد بکنید و از اون طریق مستقیماً برسید به صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا، gorganaj.com که اینطور هجی میشه gorganaj.com. بار دیگه اما یک جنجال مطبوعاتی سیاسی کلان و امضای کسی پای این جنجال نیست جز سیمور هرش، خبرنگار برجسته تحقیقاتی آمریکا. مقاله‌ای که روز یک شنبه توی وبسایت هفته‌نامه آمریکایی نیویورکر به چاپ رسید اعلام کرده که آمریکا حدود یک سال پیش عملیاتی محرمانه رو با هدف تغییر رژیم در ایران به راه انداخته. این مقاله میگه در دسامبر 2007 کنگره آمریکا با درخواست جورج بوش برای اختصاص 400 میلیون دلار بودجه به این منظور موافقت کرده. این مقاله توسط سیمور هرش، همونطور که گفتم، روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی و با کمک منابع نظامی اطلاعاتی و کنگره آمریکا تهیه شده. جزئیات بیشتر با مریم منظوری.
رهبران کنگره آمریکا با درخواست جورج بوش برای تخصیص بودجه به خاطر گسترش و تشدید عملیات محرمانه علیه جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. بنا به گزارش مجله نیویورکر که روز یکشنبه در وبسایت آن به چاپ رسیده، هدف از این عملیات مخفیانه بی‌ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی است. سیمور هرش، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی، در مقاله خود می‌نویسد افزایش فعالیت‌ها در گردآوری اطلاعات درباره تأسیسات هسته‌ای ایران و حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی بخشی از این عملیات محرمانه است. هدف از این عملیات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و تغییر نظام است. در این مقاله گفته می‌شود هرچند چنین فعالیت‌هایی از سوی آمریکا علیه ایران جدید به نظر نمی‌آید، اما مقیاس و بزرگی این عملیات با همکاری CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و فرماندهی عملیات ویژه به شکل چشمگیری توسعه یافته است. درخواست جورج بوش برای بودجه راه‌اندازی عملیات محرمانه علیه جمهوری اسلامی در دسامبر 2007 به کنگره تقدیم شد، همزمان با انتشار گزارش برآورد ملی یا NIE که اعلام کرد ایران در سال 2003 برنامه تولید سلاح اتمی خود را متوقف کرده است. دکتر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو بریتانیا، درباره این همزمانی به رادیو فردا چنین میگوید:
در ظاهر اینها در تضاد با همدیگه هستند. دولت آمریکا نمیتونه همزمان وقتی اعلام میکنه که برنامه‌های اتمی ایران از سال 2003 به این طرف هدف‌های نظامی رو تعقیب نمی‌کرده، ولی همزمان تصمیم بگیره که از اعتبار فوق‌العاده‌ای برای ناآرام کردن مرزهای ایران یا تحت شعاع قرار دادن ادامه برنامه اتمی ایران از اون استفاده بکنه. ولی به هر حال میتونه، اگر این قضیه واقعیت داشته باشه، به نوعی ردگم کردن هم باشه، یعنی دولت ایران در خواب خرگوشی فرو ببره با اعلام اینکه ما حالا نسبت به برنامه‌های اتمی ایران سوء زن کمتری داریم، ولی عملاً برنامه‌های فوق محرمانه رو برای تحت شعاع قرار دادن ادامه این برنامه و یا انهدام بعضی از اونها به موقع اجرا بگذاره.
به نوشته مقاله اخیر سیمور هرش، فرمان فوق محرمانه ریاست جمهوری آمریکا به امضای جورج بوش رسیده و طبق قانون این کشور باید به اطلاع مجلس نمایندگان و رهبران سنا و اعضای بلندپایه کمیته‌های امنیتی این کشور برسد. سیمور هرش پیشتر نیز درباره طرح‌های احتمالی دولت آمریکا درباره جنگ با هدف متوقف کردن تهران از دستیابی به سلاح اتمی مطالبی را نوشته است. از جمله مقاله‌ای که در ماه آوریل 2006، بیش از دو سال پیش، در مجله نیویورکر نوشته و در آن اعلام کرد تغییر رژیم در ایران چه از طریق دیپلماتیک و چه با استفاده از ابزار نظامی هدف نهایی جورج بوش است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش سیمور هرش می‌نویسد نیروهای عملیات ویژه آمریکا از سال گذشته از طریق جنوب عراق دست به عملیاتی در داخل ایران زدند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد علوم روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو:
سیمور هرش روزنامه نویس مطلعی هست، به خصوص در مورد مسائل ایران دارای ارتباطات خوبی در کنگره و در دولت آمریکاست، ولی مطالب او همیشه مطالب مستندی نیست. در این مورد هم با توجه به اینکه مسائل حاشیه‌ای ایران حالا رو به افزایش هست و احتمال آغاز جنگ دوباره مطرح شده و به خصوص مسئله اتمی ایران دوباره داغ شده، خب زمینه برای نوشته‌های آقای سیمون هرش مناسب‌تر از بقیه اوقات پیش از این به نظر می‌رسه. به هر حال یک جنجال تازه است و یک اقدام تبلیغاتی تازه است در جهت بحرانی نشان دادن شرایطی که به مسائل اتمی ایران مربوط میشه.
مقاله آقای هرش میگوید حمایت آمریکا از گروه‌های مخالف دولت میتواند منجر به بروز خشونت در ایران شود و همین امر دلیلی در دست دولت بوش برای مداخله فراهم میکند.
گزارش‌های سیمور هرش که همیشه نگاهی به پشت پرده کاخ سفید داشته، پیش از این هم از دوره جنگ ویتنام تا قضیه ابوغریب و عراق و اخیراً ایران جنجال‌های زیادی رو به راه انداخته و همیشه واکنش بلادرنگ سیاستمدارها رو به دنبال داشته. در بسیاری از موارد این گزارش‌ها تایید شدن، مثل ابوغریب و همینطور کشتار ویتنام، و بعضی وقت‌ها هم تایید نشده باقی موندن. در مورد گزارش اخیر اما شاید نکته مهم این باشه که کاخ سفید تا به حال واکنشی به این گزارش نشون نداده. تنها کسی که تا این ساعت در میون مقامات آمریکایی واکنش داشته به این قضیه رایان کراکر هستش، سفیر آمریکا در عراق. جزئیات بیشتر از مریم احمدی.
سیمرغ هرش پیشتر هم درباره برنامه دولت بوش برای یک حمله احتمالی به ایران به منظور بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای نوشته بود. رایان کراکر در پاسخ به سوالی در این باره گفت که مقاله را نخوانده، اما ادعای عملیات فرامرزی علیه ایران را رد کرد و گفت نیروهای آمریکایی در آن سوی مرز عراق با ایران نه در جنوب و نه در هیچ جای دیگر عملیاتی انجام ندادند. رهبران دموکرات کنگره هم حاضر به اظهار نظر درباره مقاله نیویورکر نشدند. کاخ سفید که مکررن تدارک برای حمله نظامی به ایران را رد کرده و CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم حاضر به اظهار نظر در این باره نشدند.
شنونده گزارش بودید از همکارم مریم احمدی.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما غم نان، قصه پول و اقتصاد این روزها نه تنها در ایران که در همه جای جهان صحبت اوله. تازه ترین گزارش بانک جهانی درباره حکمرانی نشون میده که جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قوانین و نهادهای اقتصادی و سیاسی و همینطور مبارزه با فساد در پایین ترین سطوح جای گرفته. و همین قضیه موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خابند.
اقتصاد روز.
گزارش سال 2008 بانک جهانی درباره شاخص‌های حکمرانی از بدتر شدن موقعیت ایران در این زمینه در چند سال اخیر خبر می‌داد. این گزارش کیفیت قوانین و نهادهای ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را در کشورهای گوناگون جهان اندازه‌گیری می‌کند. از دیدگاه بانک جهانی، حکمرانی مطلوب به معنای برخورداری از قوانین و نهادهایی است که سیاست‌گذاری اقتصادی را بهتر کند، درجه مشارکت و کنترل مردم را بالا ببرد و در مجموع منابع یک کشور را به گونه‌ای مؤثر در خدمت توسعه و پیشرفت آن به کار بگیرد. شش ملاک اندازه‌گیری حکمرانی در گزارش بانک جهانی عبارتند از پاسخگویی دولت، کارایی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت و کنترل فساد. در هر شش زمینه موقعیت ایران از سال 2003 میلادی به این طرف بدتر شده است. حتی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی که شمار زیادی از کشورهای آن از نظر کیفیت حکمرانی شهرت مطلوبی ندارند، ایران در پایین‌ترین سطوح قرار گرفته. در این منطقه که 20 کشور را در بر می‌گیرد، ایران از لحاظ پاسخگویی دولت در ردیف 17، از لحاظ کارایی دولت در ردیف 15، از لحاظ کیفیت قوانین در ردیف آخر، از لحاظ حاکمیت قانون در ردیف 18، از لحاظ ثبات سیاسی و عدم خشونت در ردیف 17 و از لحاظ کنترل فساد در ردیف 14 جای دارد.
فریدون خاوند بود و گفتار اقتصادی امروز. البته اقتصاد جزو مسائلی که هیچگاه از نگاه تحریریه های ایران هم به دور نمیمونه. شاهین بشیری.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت از کشته شدن 7 زن و دختر جوان طی قتل‌های سریالی در کرج خبر داده و نوشته کشف جسد 7 زن و دختر جوان که همزمان با غروب آفتاب توسط یک شکارچی روبوده شده و به قتل رسیده بودند، کاراگاهان پلیس جنایی را با معمای پیچیده قتل‌های سریالی زنان روبرو کرده است. این روزنامه تاریخ این قتل‌ها را در فاصله بهمن ماه گذشته تا کنون عنوان کرده و به نقل از فرمانده انتظامی استان تهران نوشته از حدود 6 ماه قبل چند فقره قتل در کرج به وقوع پیوست که قربانی تمام قتل‌ها خانم‌ها بودند و در جریان بررسی پرونده‌ها نیز با کشف شباهت‌ها و سرنخ‌هایی دریافتیم به احتمال زیاد قتل‌ها به صورت زنجیره‌ای و سریالی صورت گرفته است. روزنامه خراسان از اجرایی شدن تشکیل سپاه‌های استانی در سراسر کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، به منظور تحقق ارتقای توان رزم سپاه برای مقابله با هر گونه تهدید خارجی، به ویژه در نبرد ناهمتراز و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، تشکیل سپاه‌های استانی از روز یکشنبه در سراسر کشور عملیاتی شده است. روزنامه کیهان انتشار اخباری در مورد اختصاص 400 میلیون دلار از سوی کنگره آمریکا برای ایجاد بی‌ثباتی در ایران را مورد توجه قرار داده است. کیهان نوشته اگرچه گزارش‌های سیمور هرش در نیویورکر عموماً جنبه افشاگرانه دارد، اما برخی تحلیلگران در داخل ایران عقیده دارند دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از هرش به عنوان ابزاری برای انتشار هدفمند و جهتدار اخبار و تحلیل‌های خاص به منظور تأثیرگذاری بر فضای تصمیم‌سازی‌های جهانی علیه ایران و همچنین تأثیر بر فضای داخلی ایران استفاده می‌کنند. روزنامه سرمایه در گزارشی با عنوان وعده تکراری به معلم‌ها تحقق نیافت نوشته فرهنگیان کرمانشاه روز یکشنبه به پرداخت نشدن مطالباتشان از 6 ماه پیش اعتراض کرده و با تجمع مقابل سازمان آموزش و پرورش خواستار رسیدگی به پرداخت حقوقشان شدند. روزنامه آفتاب یزد هم از تجمع تعدادی از معلمان زن حق التدریسی استانهای تهران، قم و شهر دامغان در مقابل مجلس خبر داده است. به نوشته این روزنامه معلمان تجمع کننده خواستار رسیدگی به وضعیت خود از لحاظ استخدامی هستند.
خب اگر میخواید که مرور کامل مطبوعات رو بخونید، میتونید که به وبسایت رادیو فردا برید. در صفحه اصلی ما مرور مطبوعات به شکل کامل و نسخه کامل ترش جای خواهد گرفت. در مورد راه‌های ارتباطی رادیو فردا با شما گفتیم. یکی از این راه‌های ارتباطی از طریق وبسایت رادیو فردا است، جدا از ایمیل که info@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید نظراتتون رو از طریقش با ما در میون بگذارید. میتونید به بخش شما چه فکر میکنید در صفحه اصلی اینترنتی رادیو فردا برید و اونجا سمت چپ پایین صفحه رو کلیک کنید و نظرتون رو بنویسید. در حال حاضر مسئله‌ای که در بخش شما چه فکر میکنید مطرح شده، مبارزه با محتکران هستش، برنامه سازمان بازرگانی استان تهران. در این مورد تا حالا نظرات زیادی دریافت کرده وبسایت رادیو فردا. از جمله احمد از تبریز نوشته این کار باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین حامیان خود یعنی اصناف و بازار را که از ابتدای انقلاب تا کنون نقش بسزایی در تثبیت نظام به عهده داشتند از دست بدهد. از طرف دیگه شنونده دیگه‌ای که خودش رو معرفی نکرده از آمریکا نوشته متاسفانه خانه از پایبست ویران است و آقای احمدی نژاد که همواره دچار توهم است تصور می‌کند که با این کارهای بچگانه می‌تواند جلوی تورم را بگیرد. یک بار دیگه فیلتر شکن رادیو فردا رو براتون اعلام می‌کنم، اگر احتمالاً وقت نکردید که بنویسید gorganaj.com آدرسیه که میتونید باهاش فیلترینگ رادیو فردا در ایران رو، فیلترینگ اینترنت در ایران رو دور بزنید و به صفحه اصلی وبسایت ما برسید.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشستید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمونید.
ما و شما،
رادیو فردا. اما گفتیم در قلب اروپای مدرن قصه یک تابوی کهنه، تابوی بکارت، بکارت دختران. موضوع بکارت در بین زنان مسلمان ساکن اروپا و افزایش عملهای جراحی برای ترمیم اون قبل از ازدواج به بحث دامنه‌دار و خبرساز هفته‌های گذشته در رسانه‌های اروپایی مبدل شد، به ویژه بعد از اون که وزیر دادگستری فرانسه یک حکم طلاق رو به دلیل نبود بکارت درست دونست و مهر تایید زد بر اون و این موضوع سبب شد تا در پارلمان اون کشور حتی موضوع استیضاح این وزیر هم مطرح بشه. جزئیات بیشتر با توماج تاهباز.
بکارت زنان در هنگام ازدواج نه فقط در میان مسلمانان بلکه بسیاری از مردم دیگر، چه معتقدان به ادیان دیگر یا اساساً خانواده‌های سنتی‌تر، مسئله بحث برانگیزی است. شاید همیشه نتوان گفت بحث برانگیز، چون گاهی خود گفتگو در مورد آن هم قدغن است. برحال شاید این موضوع برای شهروندان مسلمان و یهودی و هندو و مسیحی و دیگرانی که در شرق زندگی می کنند در چند دهه اخیر آنقدر تازگی نداشته باشد که برای شهروندان اروپایی، به خصوص که مدت هاست عملهای جراحی پلاستیک برای ترمیم این تکه پوستی نازک یا این انقباض ماهیچه‌ای که به اصطلاح پرده بکارت نامیده می شود در کشورهایی مثل ایران رایج است. اما توجه رسانه ها در غرب اخیراً به افزایش این موضوع در میان دختران مسلمان ساکن اروپا جلب شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیراً به رواج این موضوع در کشورهای اروپایی مثل فرانسه پرداخته است. عمل جراحی در یک کلینیک خصوصی در مرکز پاریس تقریباً 3000 دلار برای دختر دانشجوی مراکشی تباری که فقط 23 سال دارد، این عمل جراحی نیم ساعته و 3000 دلار پول نقد کلید بازگشت به زندگی جدیدی است. نیویورک تایمز از زبان همین دختر می‌نویسد: بدون بکارت من در بین افراد هم تبار و هم فرهنگم فقط یک زبالم. نیویورک تایمز در ادامه داستان شب ازدواجی را تعریف می‌کند که اگر در یک کشور شرقی اتفاق می‌افتاد آنقدر حیرت آور نبود که در قلب اروپا و به بازیگری شهروندان اروپایی. مهندس جوان مسلمانی در شب ازدواج همسرش را به دلیل اینکه باکره نبود به خانواده‌اش پس داد و فردای همان روز وکیل گرفت و او را طلاق داد. در حکم طلاق آمده است زیر پا گذاشتن قرارداد. رشید داتی وزیر دادگستری فرانسه اول حکم را وارد و اجرای آن را ضروری دانست، اما پارلمان فرانسه ناگهان چنان شورید که وزیر دادگستری مجبور شد حرفش را پس بگیرد. با این همه برخی او را متهم کردند که با تایید حکم طلاق غیر مستقیم بر اهمیت بکارت در میان دختران و پسران مهاجر کشورهای اسلامی افسوده است. وقتی موضوع حکم خانم وزیر اوایل همین ماه میلادی در فرانسه سر و صدا به پا کرد، روزنامه اکونومیست نوشت این موضوع شاید آنقدر به دین و مذهب مربوط نمی شود که به موضوع اساسی سکولاریسم و پرسش اساسی بین احترام به سنت‌های اسلام و از طرف دیگر قانون فرانسه.
بکارت و ارزش مذهبی در خواستگاه سکولاریسم، گزارش بود از توماج طه‌عباس.
شنوندگان گرامی، از روز دوشنبه 17 تیر ماه جدول پخش برنامه های بخش خبری رادیو فردا تغییراتی خواهد کرد. علاوه بر مجله نیم ساعته بامدادی ساعت 7، از روز دوشنبه 17 تیر ماه در ساعت 8 بامداد نیز مجله نیم ساعته بامدادی دیگری را خواهید شنید.
بالاخره جام طلای اروپا در سرزمین شنل‌های سرخ جا گرفت در اسپانیا. گزارش فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی مقابل آلمان فاتح 13مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های اروپا شد. در دیدار فینال یورو 2008 که یک شنبه شب در حضور بیش از 51,000 تماشاگر در ورزشگاه ارنست خاپل وین در اتریش انجام شد، تیم ملی فوتبال اسپانیا با یک گل حریف سرسخت خود آلمان را از پیش رو برداشت و پس از 44 سال برای دومین بار جام قهرمانی فوتبال اروپا را بالای سر برد. تکل ماتادورها را در این دیدار فرناندو تورس در دقیقه 33 به ثمر رساند. اسپانیا در سال 1964 اولین قهرمانی خود را در جام ملت‌های اروپا به دست آورده بود، اما تیم ملی فوتبال آلمان با 3 مقام قهرمانی عنوان پرافتخارترین تیم قاره سبز را در کارنامه دارد. 13مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا با شرکت 16 تیم به مدت 3 هفته به طور مشترک در 2 کشور سوئیس و اتریش انجام شد. تیم ملی اسپانیا در گروه 4 مقدماتی با پیروزی بر تیم‌های یونان، سوئد و روسیه به دور 1/4 صعود کرد که در این مرحله ایتالیا قهرمان جام جهانی سال 2006 را در ضربات پنالتی حذف کرد. اسپانیا در دور نیمه پایانی با 3 گل روسیه تیم شگفتی ساز این دوره را از پیش رو برداشت و راهی بازی فینال شد. تیم آلمان هم در دور مقدماتی با 1 شکست در برابر کرواسی و 2 پیروزی در برابر لهستان و اتریش قدم به دور 1/4 نهایی گذاشت. ژرمن‌ها در دور 1/4 پرتغال را مغلوب کردند و در نیمه نهایی هم ترکیه را بردند. دیدار اسپانیا آلمان را روبرتو روستی داور ایتالیایی قضاوت کرد. همچنین بازی پایانی یورو 2008 یک شنبه شب در حضور پادشاه و ملکه اسپانیا و همچنین رئیس جمهور و نخست وزیر آلمان و بسیاری از مقامات فیفا و یوفا انجام شد. طبق آخرین گزارش‌ها، بسیاری از هواداران تیم ملی اسپانیا بعد از قهرمانی این تیم در بیشتر شهرهای این کشور مانند مادرید و بارسلون با به راه انداختن کارناوال‌های شادمانی پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و قصه تحفه طلای چمن سبز نقطه پایانی این مجله بامدادی بود. همراه رادیو فردا باشید، با شما هستیم هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با آخرین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.